بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة. فرمودن اگر بین لفظی که معنایی داره و بین اونی که مقصود متکلمه واسطه ای در بین نباشد، این اسمش رو گذاشتیم کنایه غریبه. مثل همین مثالی که الان خوندیم، عریض القفا، معنایش پشت گردن پهنه است. فوراً منتقل میشیم که این آدم ابله هست، لیکن به همون شرطه ها و شروطه ها هر جا دیدی کسی گردنش خیلی پهنه و کلش هم بزرگن، نگویی ابله هست، بلکه حرام گفتنش. اگر علم داری به معارضاتش، ببین معارضات هست یا نیست، بعد از او بگو. خب اینجا واسطه نخورد، اما اگر واسطه بخورد، اینجا این کنایه را بهش میگیم بعیده. واسطه هم گاهی یک واسطه میخوره، گاهی دو واسطه میخوره، گاهی ده واسطه میخوره. و ان کان الانتقال من الکنایه، یعنی از اون لفظی که گفته میشه، مثل عرید القفا یا مثلا کثیر الرماد، الى المطلوب، به اون کنایه انتقال به مطلوب میشد که ابله بودن یا مضیاف و مهماندار بودن، به واسطتین، اگر واسطه ای بخورد، فبعیدتون. که قولهم کثیر الرماد، میگیم زیدون کثیر الرماد. در فارسی هم شنیدم خیلی میگن فلانی در خونش وازه. در خونش وازه یعنی چه؟ مهمون داره، اما ممکنه در خونه چهار تا قفل بزنه. در خونه وازه مقصود اینه که این مهمون داره، نه اینکه معنای حقیقی که در خونش چهار تا وازه یه دزده ها شب بیان هر چه داره ببره. که قولهم کثیر الرماد کنایتن عن المضیاف، که این کنایه است از مضیاف که مطلوب متکلمه، که میخواد ثابت کند که این آقا مضیاف است. مضیاف صیغه مبالغه، مقتال. چیه مقتال؟ چه صیغه‌ایه مقتال؟ اسم آلت، صیغه مبالغه نداریم برای وزن. مهدارون خیلی هرزگی میکنه. بله، همین صیغه مبالغه هم هست. خب یعنی کسر المهمان است. فانه ينتقل من کسرت الرماد الى کسرت احراق النار، این یک واسطه. رماد این خاکستر، میگیم این خاکستر خونه زیاده، منتقل به چه میشیم؟ به اینکه آتش خیلی تو خونش. الى کسرت احراق الحطب تحت، بله، من کسرت الرماد الى کسرت احراق حطب تحت القدر، ولا بی خود که آتش نمیکنه، زیر دیگ را بود آتش میکنه. و منها ای و من کسرت الاحراق و کذا کل ضمیر فی منها، هر جا ضمیر مؤنثه دیگه به ما قبلش بزن، و کذا کل ضمیر فی منها عائد الى کسرت التي قبله، بل میگه به کسرت ما قبل. خب و منها یعنی از اون کسرت احراق منتقل میشیم الى کسرت تبائخ، منتقل میشیم که پس معلوم شد دیگه خالی که زیرش آتش نمی کنن، لابد توش یک چیزی میپزن. الى کسرت تبائخ، ایشان واسطه خورد دوتا، یکی احراق حطب، یکی هم کسرت تبائخ. و منها دوباره از کسرت تبائخ الى کسرت الاکله، چرا؟ برای این که این تبخ زیاد میکند، مغازه طعام فروشی که نداره تو خونه یه، پس معلوم است خورنده زیادند. ما گاهی منزلم مهمان میاد، میگد مزاحم میشیم فلان، میگم نه جان خوده، از هر یکی یک لقمه کم کنیم چهار نفره بسن، از بس آیل زیاد طعام بفروشیم تو خونه یه. پس معلوم میشد تبخ زیاد خورنده زیاد است. و منها الى کسرت الاکله، اینم یک واسطه. ایشان واسطه خورد اکل جمع آکلون، طلب جمع طالبون، میگیم این آقا طلبه یه، اینم یک دروغ اصطلاحیه، این آقا طلبه یا طالب است، خود دیگه غلط معروف شده. خب دمع آكلون ومنها إلى كسرة الزيفان كمطلوب متكلم است كأز إن سواسة خور از لفظ کثیر الرماد منتقل شدیم به مطلوب که مهمانش زیاد است و منها الى کسرت الزیفان میگه زیفان به کسر ذات زیفان جمع زیف خود زیفم آقا لغت رو ببینید خود زیفم اسم جمع است هل اتاک حدیث زیف ابراهیم مهمون های حضرت ابراهیم که گوساله رو کشت براشون یک نفر بود یا سه چهار نفر بودن وقتی اینا وارد شدن دو سه روزم بود حضرت ابراهیم چیزی نخورده بود چون بناش بر این بود که بی مهمان چیز نخوره اینا که وارد شدن خیلی خوشحال شد دوید یک گوساله خیلی خوبی رو ذبح کرد و پوست کرد و تبخ کرد و آورد خدمت مهمون ها گذاشت عیال حضرت پشت پرده بود دیدیم مهمان ها دست به طعام درازه می کنن و پیش عرب و اشاعری که اصیل باشن مرسوم است که مهمان اگر دست به طعام دراز نکرد یکی از دو چیز هست یا آمدن صاحبخانه رو بکشن یا حاجت بزرگی دارن لذا دست به طعام دراز نمی کنن تا حاجتشون برآورده شود یا تا بکشن تلف را که اگر بخورن و نمک دیر شون که نمیشه بعد عیالش از پشت در حضرت ابراهیم تون تون داشت میخورد گفت یا ابراهیم تو داری تون تون میخوری مهمونا دست دراز نکردن حضرت آیه اشاره داره که ترسی گفت اینا لابد دشمنن و دارن مرا بکشن یا حاجتی دارن بعد به مهمونا گفت چرا نمیخوری حضرت ابراهیم ترسید گفت حالا سیلی میزنه مرا گفت یا رسول الله ما ملکیم ما رسول رب که از طرف خدا اومدیم گفت عجیب شما خب پس من خودم تنها میخورم حاصل ضعیف اونجا یک نفر نبود پنج شش نفر بودن پس این زیفان جمع ضعیف ضعیفم به لغت مراجعه کن اسم جمع است خب و منها الی المقصود گفت مقصود مهماندار بودن اینم مقصود نیست مقصود جود و سخاوت است که این جود و سخاوت داره و منها الى المقصود و هو المضیاف پس مقصود مضیاف است که صیغه مبالغه است یعنی خیلی مهماندار است بذارین که سرم بگیم علالله این سلاطین خیلی پدر سوخته است خیلی دارد که زمان انوشیروان عادل معروف است عادل یک نفری بود در بلخ افغانستان او سر ایران او زمان جز ایران بودن این احمد اون همینطور مضیاف بود هر کس می اومد می رفت شام و نهار بهش می داد ده روز بماند کمتر بیشتر باییم پولم بهش می به مهمان می داد انوشیروان نوشت برای آستاندار اونجا او در خانه اینو ببند آستاندار گفت چرا؟ گفت در یک مملکت دو نفر نامدار باشد سه نیست اینا در خونش بدن هر جا صحبت او میشد که این خوبه مهموندار فلان نه تنها باید صحبت ما بشد که شاهنشاه مملکتم اینم عادت بشر و منها الی المقصود یعنی از کسلت مهمان منتقل میشیم به مقصود و هو المضیاف این تموم شد خب اینجا واسطه خورد چند واسطه خورد آقا؟ سه واسطه یا چارتا؟ چارتا با این کسلت زیفان این چارمه خب و به حسب قلت الوسائط و کسرتها تختلف الدلالت علی المقصود وضوحا و خفاءا خب معلوم است دیگر واسطه خیلی بخورد مای معتلیه لذا انتقال به مقصود خفی میشد اگر واسطه کم بخورد زود فهمیده میشد و به حسب قلت وسائط و کسرت وسائط مختلف شد دلالت بر مقصود از حیث وضوح و خفاء و علیکه به تتبع الامثله میگه هر جا مثال کنایه دیدی ببین که وسائل زیاد است یا کم است و علیکه به تتبع الامثله فعدها اکثر من ان تحصا مثال کنایه ای که واسطه میخورد خیلی زیاد است در فارسی هر لغتی دارن کنایه هایی دارن که گاهی واسطه میخورد گاهی واسطه نمیخورد. فانها اکثر من انتوسا. خب تا اینجا دو قسم از کنایه رو خوندیم، گفتیم کنایه چند قسمه؟ سه تا. دو قسمش خوندیم. از ثالثت من اقسام الکنایه الکنایه المطلوب و به ها نسبتون. اولی گفتیم مطلوب نه صفت باشد و نه نسبت. سیومی این است که مطلوب نسبت است. دویومی صفت بود یا نبود؟ این مطلوب نسبت است. ای اثبات امرن لامرن، همون حرف حاشیه دیگه، ثبوت شیء لشیء که نسبت رو میخوان ثابت کنیم. ای اثبات امرن لامرن او نفیه عن، یا میخوان نفی کنیم نسبت را که بگیم زید مثلا عادل نیست. و هذا معنا قول صاحب المفتاح ان المطلوب بها تخصیص الصفت بالموصوف، یعنی ثبوت صفت برای موصوف. ولم يرد بالتخصيص الحاصر، اینجا مراد تخصیص به معنی حاصر نیست که این صفت را منحصر در موصوف کنیم، نه میخوام ثابت کنیم برای موصوف. پس اینجا تخصیص یعنی ثابت کردن. و هذا یعنی همین ثبوت امر لامر لشیئن یا نفیه عن، معنا قول صاحب المفتاح ان المطلوب به اون کنایه قسم سیم تخصیص صفت بالموصوف. ولم يرد بالتخصيص الحاصر، اذ لا وجه له ها هنا، له را بزن به حاصر، یرا که وجه نیست برای حاصر در این باب کنایه. حالا که قوله متن میخوانم و برمیگردیم باز. که قوله ان السماحة والملوة والمروة ای کمال الرجولیه و الندا فی قبة ضربت على ابن الحشرج. بله. از خونه یک آقای رد میشیم، میگیم آقا سماحت یعنی گذشت، وسعت صدر، و مروت یعنی مردانگی، و بخشش توی این خونه یه. میگیم این صفات حسنه توی این خونه یه. خب حالا این کی میخواد بگد؟ متکلم میخواد بگد صاحب خونه این سه صفت را دارایه، ولی خود خونه خشت است و گچ است و سنگ. توی این خونه اگر کسی نباشد این سه صفت حسنه توی خونه چکار میکنه؟ اونتا قیام این سه صفت، سماحت و مردانگی و ندا یعنی جود و بخشش، توی این خونه بدون ساکن خونه که معقول نیست باشد، چون اینها یک شخصی میخواد که این صفت در او باشد. پس این کنایه هست از ثبوت این سه صفت لصاحب خونه، که صاحب خونه داره این سه صفت هست. پس نسبت رو ثابت کردیم. که قوله ای قول زیاد الاعجم، شاعر زیاد الاعجم اسمشه، ان السماحه گذشت و سعی صدر، ول مروه ای کمال رجولیه یعنی کمال مردانگی، و ندا یعنی جود بخشش، فی قبت در اون قبه خیمه، در اون خیمه ایست که ضربت علی ابن الحشرج، اون خیمه ای که بالای سر ابن الحشرج است، توی اون خیمه یه. حالا توی خیمه یه یعنی خود خیمه ای ستاره داراست یا او باشد. فانه اراد ان يثبت اختصاص ابن الحجرت به هذه الصفات، شاعر میخواد کنایه از این بگد که خود ابن الحشرج که ساکن این قبه ای صفات حسنه را دارا هست، ای ثبوتها له که ثابت میکند این صفات حسنه را برای ابن الحشرج، سواء کان علی طریق الحصر او لا، به حصرش کار نداریم که به طریق حصر میخواد ثابت کند یا بدون حصر. پس مراد از تخصیص حصر نیست، تخصیص یعنی این صفت در ابن الحشرج که ساکن این خیمه موجود است. فترک تصریح به اختصاصه بها، میگیم اگه کنایه نمیگفت و تصریح میکرد چجور میگفت؟ میگفت هذه صفات تختص به ابن الحشرج، این دیگه صریح میشد. این نخواست صریح بگوید، کنایه گفت. گفت این سه صفت توی این خیمه است که ابن الحشره در ساکن است. بله. فانه اراد ان يثبت اختصاص ابن الحشره بهذه الصفات اي ثبوتها له سواء كان على طريق الحصر او لا، فتركت تصريحها، فالشاعر ترك التصريح به اختصاص اون ابن الحشره، ضمير اختصاصي را به ابن الحشره بزن، بها را به صفات بزن. تصریح به چه میشد؟ به ان یقول انه مختص بها، که بگد این ابن الحشرت مختص به این صفاته، این تصریح میشد. او نحوهی یا جور دیگه ای بگویه، میگد این نحوهی مجرور معطوف على ان یقوله، میگد این نحوهی عطف است به اون به ان یقوله. به ان یقوله مجرور هست یا نیست؟ چرا مجروره؟ چون تعبیر مصدر میره، چون تعبیر مصدر میده، ولو فعل مجرور نمیشه. معطوف على ان يقول اي او بمثل قول، او منصوب معطوف على مفعول ان يقول. مفعول ان يقول چه بوده؟ انه بگو. مفعول قول جمعه باید باشه، یادت رفت؟ بله، انه بگو. آخه این اشتباه گفت، گفت انه. خب، او معطوف على مفعول ان يقول، اي او ان يقول نهر قولنا، که بگوید مثل این مسئله بیت را، یک چیز دیگه بگوید نهر قولنا انه مختص بها من العبارات الداله على هذا المعنى. اینا تصریح میشد، اما اینجور سربسته که گفته کنایه شد. او بله، الدالت على هذا المعنى کل اضافه و معناها، اضافه کند مثلا بگد ندل ابن الحشرت، سماحت ابن الحشرت، اینها رو بگد تسری میشد. کل اضافه و معناها و الاسناد و معناها، یا اسناد بدهد بگد ابن الحشرت ندیون مثلا، سمحون مثلا، و الاسناد و معناه، مثل ان یقول سماحت ابن الحشرت، این مثال اضافه، او سماحت لابن الحشرت، اینم اسناد، او سمحون، یا بگد ابن الحشرت سمحون ابن الحشرت، اینها تصریح است. اما اینجوری که گفت که ان این سه صفت توی این قبه ایست که ابن حشرت در او ساکنه، ای شده کنایه. او حصل سماحت الله، اینم باز تصریح است. او ابن الحجر سمهون، اینم باز تصریح میشد. کما ان اختصاص صفت بالموصوف مصرح به فی امثله القسم الثانی، و همچنین اختصاص صفت مصرح به است در قسم ثانی که امروز فارغ شدیم ازش، به اعتبار اضافته که بگیم طویل النجاد، او اسناده الى الموصوف که بگیم زیدون طویلون، او الى زمیرهی که گفتیم توی طویلون زمیر مستتر است. الا ترا ان طول القامت المکنیه، ان طول القامت المکنیه عنه به طویل النجات مضاف الى زمیرهی. اینجا طویل النجات اضافه شده است، طویل نجات به زمیر زید، زمیره رو بدن به موصوف. فی قولنا طویل نجاده، که نجات اگر اضافه نکردیم، نجات اضافه شده به زمیر. حالا که زمیر انداختیم گفتیم طویل نجات، ای الف لام نجات چه کاره یه؟ عوض اون زمیر مضاف الیه. خب، و مسندن الى زمیره، و مسند است به سوی زمیر، فی قولنا طویل نجاده که اول درس امروز خوندیم، و کذا فی کثیر الرماد و غیره، کذا فی المفتاح، اینا را همه را جناب سکاکی در مفتاح فرموده. و بهی، یعنی به این بیانی که سکاکی فرموده، یعرف دانسته میشد، ان لیس المراد بالاختصاص ها هنا هو الحصر، فترک تصریح یا ترک تصریح به اختصاصه بها الى الکنایه، پس شاعر ترک کرد تصریح اختصاص ابن الحشرج را به این صفات حسنه تا ترك تسريكت إلى الكناية، يعني منتقل بكناية شد. فتركت تسريها يا تركت تسريه باختصاص أن ابن الحشرات بها بأن أمج صفات ثلاثية حسنة إلى تركت منتقل شد بكناية بأن جعلها أي تلك الصفات في قبة. قلت إن صفات در إن قبة، قبة يعني خيمة، اصل قبه معناش آقا اونیست که بالای خیمه نصب میکنن، این افسرها نشان بالای شانه دارن. در قدیم افسرها نشانشون روی خیمهشون میزدن، این پرچمهایی که در محرم اینا میارن بالای اون پرچم یک قبه هست، گاهی دست حضرت ابوالفضل میزنن، گاهی یک قبه میزنن. قبه اصلش اونه، لیکن از باب مجاز در خود خیمه استعمال میکنن. خب اینا رو باید به لغت مراجعه کنیم. فی قبتن چرا منتقل شد به کنایه و گفت که اون صفات در این قبه در این خیمه تنبیهن علا ان محلها ذو قبه، میخواد بفهماند که محل این صفات ساکن در این قبه یه، نه خود این قبه، قبه که نجودی دارن نه سماحتی. تنبیهن علا ان محل اون صفات صاحب قبه یه، و هیه تکون فوق الخیمه، قبه را بالای خیمه میزنن علامت افسری. و قبه ها هم هر کدوم شکل به شکل بوده، یکی مثلا میفهمن که توی خیمه سر گرد است، یکی دیگه میفهمن که سر هنگ است، یکی ارتش بود، هر کدوم علامت خاصی داشتن. حالا رو شانه ها نصب میکنن، سه ستاره، دو ستاره، این چیزایی که رسم شده. و هیه اون قبه تکون فوق الخیمه، یتخذ هر رؤسا، سرهنگها، افسرها برای خیمهشون علامت نصب میکردن. مضروبتن علیه، که اون قبه زده میشد بر روی اون افسر، هر کسی که اونجا هست، ای علا ابن الحشرت، که خیمه بر ابن حشرت زده شده است. و انما و انما احتاج الى هذا لوجود ذو قبات فی الدنیا کثیرین. نفهمیدم چی؟ ذوی قبات ها که جمع است. خب و انما احتاج الى هذا، چرا این شاعر محتاج شد به این که نسبت را بده به اون قبه، بعد بگد مراد ساکن قبه یه؟ میگه چون قبه دار خیلی است. بخونه نکشه یا نه؟ امروز انجمن دلبران، یک کلمه یادم رفت، یکیست نه جلو داره، امروز شاه انجمن دلبران یکیست. دلبر اگر هزار بود، دل برون یکیست، از بحر اون یکی دل و دین داده ام به باد. دنبالش دیگه نمیخونم، یادم هم رفته یه خورده. و انما احتاج الی هذا، چرا محتاج شد به این شعر خود بیارد؟ لوجود ذوی قباب از قبات فی الدنیا کثیر، اونایی که افسر هستند و قبه برای خیمهشون خیلی زیادن، لیکن میگن اونا هیجن، هرچه هست همی یکیه، اونا تو خیمهشون نجودن نه سخاوتن نه هیچی. ذو قبات فی الدنیا کثیرین، فافاد اثبات تلک صفات، دارین یا نه اثبات صفات؟ فافاد اثبات صفات تلک نداره؟ میبود خیلی خوب بود. فافاد اثبات صفات المذکورت له، خواسته بگد این صفات هر ذی قبه ای ندارد، فقط این یکی دارد که ابن الحشرج است. بله، فافاد اثبات صفات المذکورت له، له را بزن به ابن الحشرج، لانه اذا اثبت الامر فی مکان الرجل و حیزه، اثبات الامر دارید یا اثبات امرین؟ اثبات امرین الف لام داره، الامر از این چاپ کتاب شما داره. خب لأنه إذا أثبت الأمر بدأت إنك زماني كثابت كر چيزي را في مكان الرجل كدر أنجاي كرجل هست مطلب را أنجا ثابت كر مثل همين ميگد سخاوت و سماحت توی این قبه یه. خب این مکان ابن الحشرده، پس بالملازمه ثابت میشد که خود ابن الحشرد این صفات احسن را داره. لأنه اذا اثبت الامر یا اثبت الامر فی مکان الرجل و حیزه، حیز مکان تقریبا این اطرافش، فقط اثبت له، پس بالملازمه ثابت کرده که این صفات در خود ابن الحشرده است. خب و نحوه متن میخونم، و نحوه قولهم المجد بین ثوبیه و الکرم بین بردیه. میگم آقا بزرگواری توی پیرهن شلوارشه و کرم بین دو بردش است. این افغانی ها و پاکستانی ها بعضشون که هنوز خیلی متجدد نشدن، اگر دیده باشی اینا همیشه یک چادری به خود میپیچن. پاکستانی ها یک چادری هم مثل لنگ میبندن. این رسم مال اول اعراب است که اول عرب ها این لباسشون بود، نه مثل حالا که کت و شلوار و دستگاهی که امروز در آمده. سید عبدالله اگر رفتی مشهد انشالله اونجا بنشین ببین که سید عبدالله کسانی که پیرهن کوتاه و شلوار دارن یک تعبیر عجیبی می کند، می گوید این چه لباسیه دیگر، خیلی بده. انشالله برو مشهد تو مجلس حضرت عبدالله بنشین که یکی از اینایی که کت و شلوار می پوشن با که زیر پیرهن و پیرهنم توی شلوار، اون عقبش چی جور معلوم می شد فورا می گوید، می گوید این چیه دیگر، برو پیرهن تا دراز کن. حاصل عرب ها اینا یک چیزی به خود میپیچیدن، یک لنگی هم میدادن مثل پاکستانی ها که آثار اسلامی در اون دورها مونده، این تازگی ها خراب شد. خلاصه و قصه شاهنشاه ایران و لشکر اسلام و بله که بعد شاه فرستاد که سردارهای اینها رو بگین بیاد با اینا صحبت کنین، مشت عرب سوسمار خور اومدن ایران رو میخوان بگیرن، زشیر شتر خوردن و سوسمار، عرب را به جایی رسیده از کار که تخت کیانی کند آرزو، تفو بر تو ای چرخ گردون تفو. خب آمدن سردارهای لشکر اسلام آمدند و نشستند، خودید که یک چادری به خود پیشیدن، برد یمانی به خود پیشیدن و یکیم لنگ زدن. بعد شاهنشاه پرسید اینا چیه؟ گفت اینا برد. تا گفت برد دست به دست زد، گفت ایران را بردن عرب ها، بردن تا امروز که بردن. حالا میگه مجد و بزرگواری بین دو ثوبش است، پیرهن شلوار، و کرم هم بین دو بردش است که دو تا چادر به خود میپیچند. خب و نحوه، ای نحو قول زیاد العجم که الان فارغ شدیم، نحو او در وجه شبه چیه؟ فی کون الکنایه لنسبت صفت الى الموصوف. کنایه از قسم ثالث است که ثبوت نسبت به موصوف. به ان تجعل فی ما یحیط به، به این که قرار داده می شود اون صفت، ضمیر تحت تجعل را یا تجعل بزن به اون صفت، به ان تجعل اون صفت در چیزی که یحیط به، که همون لباسا بهش محیط است، و یشتمل علیه و مشتمل بر موصوفه که لباسا باشد. و نحوه قولهم المجد بین ثوبیه، مجد یعنی بزرگواری، بزرگواری بین پیرهن شلوارش است، و کرم بین بردیه، و کرم بین دو بردش هست. خب حیث لم یسرح، یا لم یسرح به ثبوت المجد و کرم الله، نمیگد خودش مجد و کرم داره، میگد کرم و مجد توی لباساش هست. خود توی لباساش هست یعنی در خود اویه، مجد و کرم که توی لباسا باشد یقینا در پوشنده دیگه، پس پوشنده این لباسا کرم داره و مجد. لن نسرح به ثبوت المجد و الکرم لون ارد میشد موصوف، بل کنیه انزالک به کونه ما بین بردیه و ثوبیه. تم شد. و فی هادا اشارتون الى دفع ما یتوهم من ان قولهم المجد بین ثوبیه و الکرم و بین بردیه من القسم ثانی. میگد این توضیح را که مصنف داده خواسته به ما بفهماند که این از قسم ثانی نیست. قسم ثانی چه صفت چه ثابت میکردیم؟ صفت. میگه این نمیخواد صفت ثابت کند، میخواد نسبت را ثابت کند. یعنی این آدمی که این لباس ها را پوشیده، مجد و کرم منصوب به این است. این مجد دارد، کرم دارد. خب و فی هذا اشارتون الى دفع ما یتوهم من ان قولهم، چه توهم شده؟ من بیان ما یتوهمه، توهم شده این که قول عرب ها که میگن المجد بین صوبه و الکرم بین برده، توهم شده که من القسم ثانی، اعنی نحو طویل نجاده بنا ان علا ان اضافت البرد در بردهه و صوب در صوبهه، که بین اضافه به صوبین و اون بین دویم به بردین اضافت البله بنا ان علا ان اضافت البرد و صوب الى ضمیر الموصوف، که برد اضافه شده به چه؟ به ضمیری که به اون شخص برمیگرده. هاکذا صوبیه ضمیرش برمیگرده به اون شخص. بنا ان علا ان اضافت البرد و صوب الى ضمیر الموصوف که اضافت النجات الیه، گفتن پس اینم ثبوت صفت است نه ثبوت نسبت. ولیس کذالک، میگد این اشتباه کرده. چرا؟ لان اسناد طویل الى النجات تصریح به اثبات طول للنجات. بدت این که در طویل النجات خوندیم که تصریح کرده که نجاتش طویله، اینجا تصریح نکرده است به این که بردینش مجد و بزرگواری دارن. اونجا تصریح است که عرض می شود طول مال خود بند شمشیره، اینجا نمیخواد بگد مجد مال خود صوبین است، یا این که فرض کنیم که کرم مال خود صوبین است. به اثبات طول للنجات و هو قائم مقام طول القامه، قائم مقام یعنی کنایه یه لازم ملزوما، و هو قائم مقام طول القامه. فاذا صرح به اضافه النجات الى ضمیر زید کان ذالک تصریحا به اثبات طول القامه له، و ان کان ذکر طویل القامه غیر صریح. ولو طول القامه را تصریح نکردیم، لکن از باب ملازمه میفهمیم که بند شمشیر اگر دراز باشد یقینا خودش قد بلند است. خب و این کان ذکر طول القامه غیر صریح، اما ولیس فی قولنا المجد بین صوبیه دلالتن على ثبوت المجد للصوبین، بین صوبین نه اینکه مجد مال صوبین است. ولیس فی قولنا المجد بین صوبیه دلالتن على ثبوت المجد للصوبین فضلاً ان التصریح بذالک، تصریح نشد است که مجد مال خود صوبین است یا کرم مال خود بردین است. حتی یکون التصریح به اضافت صوبین الى الزمیر تصریحاً به اثبات المجد لمن یعود الیه الزمیر، که زمیر صوبیه به زید برمیگرده بگیم بوی تصریح می آید. اصل برای صوبین و بردین چیزی ثابت نکرده است، فقط گفته در توی صوبین است، نه خود صوبین مثل نجات خود صوبین فرض کنیم مجد دارد یا بزرگواری. و امثله تو ها در قسم ایضا اکثر من انتوسا، امثله این قسم خیلی زیاد است. فان قلت، حواس آن جمع باشه، فان قلت ها هنا قسم رابع، میگد یک قسم چهارمی هم از کنایه داریم، تا حالا سه قسم خوندیم، و ها هنا قسم رابع و هو ان تكون المطلوب بها صفتون و نسب صفتن و نسبتن معن، هم مطلوب صفت باشد و هم نسبت دوتایی. کما فی قولنا یکسر الرمادو فی ساحت امرین، میگیم در اطراف امر خیلی خاکستر است. حالا اینجا هم میخوایم صفتی ثابت کنیم برای امر و هم نسبت اینا بدیم به امر. حالا خودش میگد کما فی قولنا یکسر الرمادو فی ساحت امرین کنایتن ان نسبت المزیافیت الیه، که نسبت مزیافیت رو دادیم به او و صفتم که جود و سخاوت برای ثابت شد. خیلی قلتو لیس هادا به کنایتن واحده، میگم یک کنایه نیست، این دو کنایه هم لیس هادا به کنایتن واحده، بل کنایتان، بلکه این دو کنایه شد، اهداهما المطلوب به ها نفس الصفه که مزیافیت باشد، و هیه کسرت الرماد، کسرت الرماد مزیافیت را ثابت میکند، و ثانیه کنایه دویم المطلوب به ها نسبت المزیافیه الیه را بدن به امر، به سوی امر، و هو جعل اون عرض میشه کسرت را فی ساحت اون امر، ده یفید اثبات اون کسرت را دهو برای زهید برای امر، و الموصوف فعلا بسه.